این بازی های بسیار بسیار خوندار و خوب و قدرتمند بازیگران هست که به نظرم پیمان معادی، فریناز ایزدیار، فرهاد اصلانی، نوید محمدزاده، اینها یک واقعا جشنواره از بازی های خوب در این فیلم ارائه دادن. یکی دیگر از مسائل اینه که فیلم پویاست و داینامیکه، یعنی درگیری، تلاش، تکاپو، حالا این رو توی خورد داستان‌ها، داستان‌های دزد و قیس و تعقیب و گریز و این چیزها بیشتر و ملموس‌تر می‌بینیم. نمونه‌های خارجیش یه وقتایی ممکنه مثلا فیلمی مثل مخمسه رو برای ما یادآوری بکنه.
بله.
یک جاذبه دیگه که به عنوان نکته پایانی میگم، مسئله باز یه مقداری حاشیه‌ای‌تر، یعنی نقد قضایی، این که به نظر میرسه فیلم در برابر حکم اعدام یک سوال داره ایجاد میکنه، خواه نخواه، چه بپذیریم و چه نه. برای اینکه در صحنه پایانی زمانی که خبر اعدام میرسه و حالا خانواده برای دیدار این شخصیت آمدن، مشخص میشه که یکی دیگر از اعضای خانواده داره کار این آدم رو که حالا محکوم به اعدام شده به نوعی دیگه ادامه میده، و در این حال البته هر چقدر که اون تلخی رو تداعی میکنه، یک کودکی هم اونجا هست که یاد گرفته پشتک و وارو میزنه و اونجا نمایش ایجاد میکنه و یک فضای امیدبخشی رو تداعی میکنه. شاید میخواد بگه که این شخصیت میتونه هم زاینده تلخی و هم زاینده امید باشه، اما داره اعدام میشه. در این حال در جای دیگر یک دیالوگ میشنویم از زبان همین شخصیت اصلی که من که داشتم خودم رو میکشتم، شما من رو آوردین زنده کردین، حالا دوباره تصمیم دارین منو بکشین. این هم سوالی است که در مورد اعدام مطرح میشه. ولی به هر حال اینا همه حاشیه هایی برای تفکر به نظر من ایجاد میکنن و جاذبه های مختلفی میآفرینن.
و رسالتی که یک فیلم باید داشته باشه. بله.
بله. خانم فقیه، چون گفتم یه خبر بد و گفتم به دلیل اون مسائل حاشیه‌ای و حاشیه سازی، خبر خوب رو بدم. هیچ کجای تاریخ سینمای ایران از ابتدا تا به امروز شما اینقدر فیلم های اجتماعی موفق روی پرده نمیدیدید، یعنی فیلم های اجتماعی پرفروش، یعنی بین فیلم های پرفروش تاریخ سینمای ایران
فیلم های اجتماعی نبودن.
قبل از انقلاب که واقعا فیلم جدی اجتماعی
نداشتید
که به این نحو جامعه رو گواهی بده و آینگی بکنه نداشتید. یعنی حتی فیلمی مثل دایره مینای داروش مهرجویی که چندین بار توقیف شد تا قبل از وقوع انقلاب، همین رو تداعی میکنه که اصلا سینمای ما به سمت انعکاس مسائل اجتماعی حرکت نمیکرد. حالا این خبر بسیار خوبیه.
خیلی ممنونم آقای شهرزاد، خبر خوب و خبرهای بدش رو شنیدیم، یعنی ارزیابی مثبت و منفیمون رو داشتیم ازش. یه نکته و سوالی که ممکنه با توجه به صحبت شما در بخش ارزیابی منفیش پیش بیاد اینه که این اتفاق، یعنی حاشیه سازی هایی که برای فروش بیشتر یک فیلم، حالا با وجود تمام نقاط قوتی که در یک فیلم وجود داره، تلاش برای فروش بیشتر یک فیلم میتونه باعث بشه که حالا از این به بعد ما بیشتر از این شاهد اتفاقات این چنینی باشیم، حالا از فیلم های طنز که بگذریم، فیلم های اجتماعی مون، فیلم هایی که احتمال میدیم که شاید به دلیل ژانرش یا موضوعی که داره مخاطب امروز سینما که الان بیشتر علاقه منده که بره فیلم های طنز رو تماشا بکنه، کمتر بهش روی خوش نشون بده، از همین حرف استفاده بشه تا فروش رو بالاتر ببره.
خانم فقیه، من فکر میکنم این وضعیت یک آینه است که در برابر همه مخاطبان سینما قرار گرفته. یعنی ما اگر فریب حاشیه های یک فیلم رو میخوریم و به تماشای یک فیلم میریم، فریب تبلیغات یک فیلم رو میخوریم. در مورد فیلم رحمان 1400 مسئله، یکی از مسائل مهم فریب کاری در تبلیغات بود.
بله.
یعنی یک پوستری منتشر شده، یه تبلیغاتی منتشر شده که روی دو بازیگر تاکید میکنه، اما وقتی شما تو سالن میرفتین با دو بازیگر دیگه به عنوان بازیگران اصلی روبرو
و اون دو فرد دقیقاً فقط در حاشیه فیلم حضور داشتن.
بله دقیقاً، میخوام بگم این یک آسیب شناسی من مخاطبم هست که باید دقت بکنم وقتی تبلیغ یک چیزی رو میبینم، وقتی اخبار دروغ و راست و در حاشیه رو میشنوم اینها رو. یعنی یه مقداری هم بالاخره ما نمیتونیم جلوی این بمب اطلاعاتی و بمب خبرهای راست و دروغ رو همین چند روز اخیر ببینید چقدر شایعه در مورد چند تا شخصیت منتشر شده، بلافاصله هم تکذیب شده.
میخوام
بگم نمیشه جلوش رو گرفت، یه مقداری باید سواد رسانه‌ایمون رو بالا ببریم.
همین رو می‌خواستم برسم بهش.
بله.
که دو کار فقط پیش روی ماست، این که سواد و آگاهی رسانه‌ایمون رو ببریم بالاتر، با دقت بیشتری مسائل رو ارزیابی بکنیم، تحلیل بکنیم در ذهن خودمون. بله. و بخش دیگرش هم اینه که مراقبت بکنیم، اگر که اتفاقات این چنینی میبینیم و بعد میبینیم که دقیقاً چیز دیگه‌ای داره اتفاق میفته، بشینیم انتقاد بکنیم. اگر ما راجع به هر چیزی نظر میدیم، گفتگو میکنیم یا سعی میکنیم مطالبه گریمون رو نشون بدیم، در همین حوزه هم همین اتفاق میفته. اگر میبینیم اون چیزی که نمایش داده میشه با اون چیزی که ما دریافت کردیم زمین تا آسمون حداقل بخشش متفاوته، اعتراض خودمون رو بلند بلند در همین زمینه هم بگیم.
خانم فقیه، من فقط یک جمله، حالا نه خیلی مختصر ولی لازمه بگم، چون ادعا کردیم دیگه، گفتم که وقتی من نگاه میکنم به پرفروش‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما ایران، مثلا تا سال 1357 حتی شما یک فیلم اجتماعی جدی نمیبینید که فضای واقعی اجتماع رو گواهی کرده باشه و پرفروش شده باشه. مسئله اینه، یعنی توی لیست پرفروش
فیلم گوزن‌ها جزوشون نبود؟
جانم؟
فیلم گوزن‌ها قبل از انقلاب؟
فیلم گوزن‌ها توی یک شاخصه سیاسی قرار میگیره. اصلا اون فیلم ها
اصلا تو اون فضا توی جان
نظره کنار بگذارید. بله. باز هم وقتی نگاه میکنید شما مقایسه بکنید فروش فیلم قیصر رو با گوزن‌ها، گوزن‌ها مایه های سیاسی اجتماعیش خیلی قوی تره، ولی فیلم قیصره که رکورد میشکنه. بله. یعنی پول به قول مسعود کیمیایی تخمه هایی که تماشاگران فیلم قیصر مثلا شکستن برابری میکرد اون زمان با کل فروش فیلم مثلا آقای هوشنگ کاووسی. این مطلقی بود که آقای کیمیایی با آقای کاووسی میگفت، مثلا به عنوان یک منتقدی که فیلم قیصر رو زیر سوال میبرد. مسئله اینه که وقتی الان در سینمای بعد از انقلاب نگاه میکنیم، شما باز ممکنه یکی دو تا نمونه، من دایره مینا رو هم مثال زدم برای اینکه بگم فیلم چند بار توقیف شد پیش از انقلاب، حالا بعد منجر به این شد که سازمان انتقال خون شکل بگیره، یعنی سینمای اجتماعی میتونه یک همچین جریانی رو ایجاد بکنه. ولی توی سالهای اخیر وقتی پرفروش در این فیلم ها رو نگاه میکنید، بین 21 فیلم پرفروش تاریخ سینما ایران که همه از فیلم های بعد از انقلاب هستن، در واقع 6 تا حالا فیلم اجتماعی میبینید. فیلم فضای اجتماعی متری 6.5 الان در صدر قرار گرفته، فروشنده، مرزهای کوچک، زنگ زده، ابد و یک روز، بارکد، یه مقدار با اغماز، حالا لاتاری رو همیشه بهش اشاره کرد. و حتی پرفروش‌ترین فیلم های ایرانی در نمایش جهانی که آقای الان آقای محمودی بودن باشون صحبت میکردن، این مقدار گلایه داشتن، این خبر خوب رو بدم که فیلم های مثل جدایی نادر از سیمین، گذشته، درباره الی، اینا موفقیت های درخشان داشتن. بیشتر از مثلا 19 میلیون دلار فروش جهانی جدایی نادر از سیمین بوده،
یا بیشتر از 9 میلیون دلار
گذشته فروخته. بله؟
نه، عرض کردم که این اتفاق خیلی بزرگیه و اصلا
در این شکلی نیست. ولی در کنارش ما 6 تا فیلم اجتماعی داریم دقیقاً دو برابر فیلم کمدی داریم اغلب نازل، و بین تمام این 21 فیلم پرفروش تاریخ سینما ایران، خانم فقیهی، فقط یک فیلم به کودکان رسیده. این یک کشدار خیلی خیلی خطرناکه، این یک زنگ خطر برای سینمای کودک.
کاش که جدی‌تر بگیریم این اتفاقات رو، به دقت بیشتری هم بریم فیلم تماشا بکنیم، هم راجع به فیلم‌ها صحبت بکنیم، هم کمک بکنیم، یعنی بخوایم این رو به عنوان یک تماشاگر فعال که این دور زمانه دیگه همه ما مخاطب فعال باید محسوب بشیم، بخوایم که اتفاق در سینمای ما هم بیفته و ژانرهای مهم ما پویاتر از این عمل بکنند. خیلی ممنونم از شما آقای شهرزاد برای همراهیتون. با شما خدافظی میکنیم، وقتتون بخیر. و ممنونم از همه شما دوستان که همچنان شنونده رادیو ایران و برنامه حوض نقره هستید.
خاله جون میبخشینا، میخواستم بگم شما به من نگین جناب سرهنگ، من تازه ستوان سوم، سالها باید بگذره تا ایشالا سرهنگ بشم. شما که میگین جناب سرهنگ، مردم مسخره میکنن.
بیجا میکنن، زاد جناب سرهنگ هم برای من بالاتری. با بذار ما یه خود پوز بدیم، چی میشه مگه؟
تو
بخواست قدر خود بدیم، قابلدار باشی
کجا سرش؟ بله
مطمئن. یه گونه بیشتر بمونید.
بله، یه لقمه غذای کارگری پیدا میشه دوره هم بخوریم.
به زحمت میاد.
شام بمونید.
من که نمیدونم شما شام نخورده بدید. جنم من بدید. چون این عروس خانم بمون. اگه بری این خالت بعدن دق دلی سر من در میاد. من تو احمق گردی بمونم رفت. نه. تو من زمین انداز برونه برم. بفرمایید.
بله یه چیزی پیدا میشه بالاخره دوره هم بخوریم. بله بچینید. راستی من دیگاه شدم این کاری کردی مردانه چه سرم بریزم.
بابا آخه بد کردم بهشون تعارف کردم بمونم، اگه تعارف نمی کردم که میگفتی چشم دیدن قومتیشای من رو ندارم. من پشت کوب بزرگ شدم برای ما عیبه ننگ مهمون شب بیاد اونم گوش نمیترسمش بره، میفهمی؟
چی بریم؟ اصلا فکر کردی تو خونه چی داریم چی نداریم؟ آقایی که مهمون تعارف میکنی، آقایی مهمون دوست، آقایی که از پشت کوه اومدی، همین الان پاشت رو بر میکشی میری برنج خوب گوشت روخن پوست زهربان میخریم برمیداریم مهمون خونه. باش
کار خودتو کردی؟ بالاخره به آرزوت رسید، همونی که میخواستیش.
دیدی گفتم همه چی درست میشه. دیدی فرما.
بله، این هم بخشی از فیلم مهمان مامان، دیالوگی از این فیلم رو همراه با هم شنیدیم، ساخته داریوش مهرجویی. میدونم که شما دوستان تقریبا همه ما این فیلم رو تماشا کردیم، دوستش داشتیم و برامون خاطره شده. این دیالوگ ها هم که دوباره شنیدیم شاید یه تلنگری باشه برای شما دوستان. امروز جمعتون اگر فرصت دارین برین دوباره این فیلم رو تماشا بکنید. و میخوایم در این لحظه همراه باشیم با جناب آقای سید رضا اورنگ، منتقد و سینمای نویس، و در رابطه با یک حاشیه مهم در خانه سینما از ایشون بیشتر بشنویم. آقای اورنگ سلام بر شما.
سلام بر شما خانم فقیه و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
خیلی ممنونم. آقای اورنگ، این داستان پاداش میلیاردی خانه سینما چستش؟
بله، اول اینجا خدمت رو عرض کنم، اونا که منتقد این قضیه بودن انتقاد از این ندارن که این پول به عنوان پاداش ایدی دست یک سری از سینماگرای مملکت خودمون بره، مخصوصا اونایی که دستشون تنگ تره. موضوع اینه که این 1 میلیارد دست این آدم ها رسیده یا نرسیده. همه میخوان که یک شفاف سازی.
1 میلیارد ایدی وزارت ارشاد به خانه سینما.
بله.
بوده، درسته؟
بله بله، 1 میلیارد ایدی خانه سینما
وزارت ارشاد
به خانه سینما بوده که تحویل رئیس خانه سینما شده. قرار بوده این ایدی بین اعضای خانه سینما تقسیم بشه.
قرار بوده که هر کدومشون به مبلغ 400 هزار تومان کارت هدیه دریافت بکنن، درسته؟
بله، گفتم به صورت کارت هدیه تقسیم شده، ده کارت هدیه 400 هزار تومانی.
بله.
بچه منتقد قرار از همه چی سر در بیارن دیگه، خیلی چیزا براشون سوال ایجاد میکنه.
خب الان شفاف سازی شده از طرف خانه سینما که این کارتای هدیه به دست صاحبانشون رسیده نرسیده؟
الان من داشتم همین عرض میکنم خدمتتون.
بفرمایید.
بعضی از صنفا گفتن بعضی این مبلغ دست ما رسیده، ما تقسیم کردیم، ولی هنوز تا مبلغ 1 میلیارد تومان فاصله هست.
بله،
بالاخره 1 میلیارد تومان اومده، همه ازش باخبرن. خود وزارت ارشاد هم گفته من اینو تحویل دادم. اگر این کارت ها تقسیم شده، بیان بگن که هر صنفی اینقدر کارت ما تحویلش دادیم، اینم رسید گرفتیم. رئیس خانه سینما باید بیاد بگه، در طرز سازمان سینمایی باید رئیس خانه سینما بخواد، وزیر ارشاد از سرپرست سازمان سینمایی بخواد. حالا که اعتراض هست، خب این پول کجا خرج شده؟
خب اصلا خب تعداد مشخص آقای اورنگ، یعنی مشخص کردم، مثلا نوشتن که 2250 نفر از اعضای صنوف تحت پوشش خانه سینما که از لحاظ مالی ضعیف‌تر بودن، کم برخوردارتر بودن، حالا مثلا یه کارت هدیه به این مبلغ حالا متوسطی هم هست بهشون پرداخت میشه، یا 103 نفر افراد با سابقه بسیار آبرومندن در حوزه سینما که حالا در شرایط سخت معیشتی ان، کهولت سن دارن، بیماری خاص دارن، برای اونها مبلغی در نظر گرفته شده. مشخصه تعداد معلومه، این تعدادم اسم و فامیل جلوی هر کدوم از این عددها قطعا وجود داره. پیگیری برای شفاف سازی که به دستشون رسیده یا نه باید بسیار آسون باشه.
خیلی آسون. شما یک مبلغ دارید به جای دادید و ازشون درخواست میکنید که کجا صرف شده و اونم بعد به شما تحویل بدن دیگه. این چیز خیلی پیچیده ای نیستش که.
بله.
این معنی شفاف سازی اینه که وقتی سوال پیش میاد به سوال به طور شفاف جواب بدم با مدرک و سند. اسم شفاف سازیه، کتمان سازی نیست که. یه سوال ساده کردم منتقدا، این پول کجا هزینه شده؟ حالا بعد تو سنوف اومدن گفتن که انقدر به ما دادن، ولی خب هنوز بخشش مونده. خیلی ساده، به قول شما یه جواب خیلی ساده ای داره، بیان بگن که انقدر بوده.
بله.
یک تهیه کننده وارد این ماجرا شده که ارتباط هم با این قضیه نداشت، گفته من از اعضای هیئت مدیره خانه‌سینما یا رئیس خانه‌سینما باهاش صحبت کردم، به من گفته خرج یه سری آدمایی شده که ما نمیخوایم اونا رو اسمشون رو بگیم. قراره اسم کسی گفته بشه که قرار هست که بگم مثلا این پول که ترسیم شده بین سنوف و سنوف هم تایید بکنن که این مبلغ دست ما رسیده، مجموعش میشه 1 میلیارد تومان.
بله.
این اتفاق نیفتاده. بعد یک کار خیلی خیلی ساده، متاسفانه وزیر ارشاد پاسخگو نیست، سرپرست سازمان سینمایی پاسخگو نیست، رئیس خانه سینما پاسخگو نیست. وقتی پاسخگویی نباشه سوالات بیشتر میاد، شایبه بیشتر میشه.
دقیقاً.
خب اگر واقعیت داشت همه میادن میگفتن دیگه، بعد سوالی هم نبود که، کسی پیگیری نمیکرد.
خیلی ممنونم از شما آقای اورنگ. اگه صحبت پایانی دارید برای ما بفرمایید. در رابطه با همین
یه کوتاه صحبت کنم.
بفرمایید.
این حالا این بحث شفاف سازی که صحبت شده خیلی چیز خوبیه. ولی شفاف سازی این نیست که چیزایی که ما خودمون میخوایم اعلام کنیم. وقتی هم اعلام میکنی، الان چند تا شفاف سازی اعلام شده، درباره چند تا سوال بوده ولی به این سوالا پاسخ داده نشده، پس این شفاف سازی نیست اسمش. اگر واقعا میخوام شفاف سازی کنیم، همه چی رو روشن مستدل بیان بیان کنیم تا برای مردم قابل قبول بشه و شاهد بشه.
بسیار عالی. ما این موضوع رو هفته آینده هم در برنامه حوض نقره پیگیری خواهیم کرد. با مسئولین خانه سینما تلاش میکنیم که گفتگوی داشته باشیم و در همین رابطه شفاف سازی ها رو انجام بدیم. بسیار ممنونم از شما آقای اورنگ برای همراهیتون. شما هم به همچنین، با شما خداحافظی میکنیم. اما از شما دوستان شنونده دعوت میکنم تا با بخش دیگری از برنامه حوض نقره همراه باشید. گزارش جشنواره جهانی فیلم فجر توسط همکارم خانم میرکریمی تهیه شده که تقدیم شما میشه.
شنوندگان ارجمند برنامه حوض نقره، لحظه هاتون بخیر. در هفته ای که گذشت 37مین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر در پردیس چارسوی تهران و سینما فلسطین برگزار شد. بخش های مختلفی در این جشنواره برپا بود که همچون سالهای گذشته بخش بازار فیلم یکی از بخش هایی است که در خصوص بازار سینما صحبت شد در اون، و در کنار سرکار خانم فاطمه جواهرساز هستم که امسال مدیریت این بخش رو براتون داشتم. خانم جواهرساز به شما سلام عرض میکنم. خیلی صحبت میشه از اینکه چطور میشود سینمای ایران رو به دیگر کشورها معرفی کرد و حالا بخش بازار هم تلاش میکنه تا این معرفی رو انجام بده، اما که به چه شکلی رو بعد از زبان شما بشنویم. برامون صحبت بکنید که در این دوره چه مهمانانی بودند. از اینجا شروع کنیم، بعد من سوالات بعدی رو مطرح
کنم. سلام عرض میکنم. بازار فیلم امسال که 22مین دوره اون برگزار شد، سعی کردیم از کشورهای مختلفی که در واقع فیلمسازان و شرکت کنندگان که دخیل هستن در تولید و خرید و توزیع فیلم دعوت بکنیم. در بخش خریداران خارجی ما سعی کردیم تنوع خریداران امسال بیشتر باشه و از 21 کشور 47 تا 50 خریدار دعوت شدن و در این بازار حضور داشتن.
روال کار بخش بازار به چه شکلی هست؟ یعنی خیلی ها سوال میکنند خب چطور فیلم ها معرفی میشن؟ چطور خریداران خارجی انتخاب میشن؟ از چه شبکه هایی هستن؟ آیا شبکه های تلویزیونی هستن یا پخش کننده های سینمایی؟ حالا راجع به این موضوعات شما
امسال از زمانی که خب قرار شد من مسئولیت این کار رو به عهده بگیرم، یه دیتا بانکی رو از خریداران مختلفی که در تمام بازارهای جهانی شرکت دارن اینا رو فراهم آوردم که یه تعداد خیلی بالایی بود، ولی از اون میان اومدیم به یه رقمی از افراد خریدار رسیدیم که این تعداد افراد خریدار رو فکر می‌کردیم بیشترین پتانسیل رو بتونن برای بازار ما داشته باشن، که خوشبختانه امسال هم پروژه‌های تولید مشترک اونجا که من اطلاع دارم و هم کار خرید انجام شده از شرکت‌های
ما. خبر شدید حالا چه فیلم‌هایی خیلی استقبال بیشتری ازشون شده؟
ببینید من مشخصاً اسم نپرسیدم، ولی از خب ببینید ما امسال از فرانس تلویژن خریدار داشتیم اینجا، از آرت فرانسه خریدار داشتیم، از اسپانیا خریدار داشتیم، از ترکیه، چین، هند، از جمهوری چک، دیگه کجا، من 21 کشور خریدار داشتیم که هر کدوم یه نماینده خرید در واقع دعوت کردم. مثلا مشخصا یک نفر از چین اومده بود، ایشون به من گفت من روز اولی که رسیدم 5 تا فیلم سینمایی دیدم، اسم نگفت به من، ولی گفت من 5 تا فیلم سینمایی دیدم که زنگ زدم به دوستان چینی گفتم که این فیلم ها باید خریداری بشه و توی چین پخش بشه. یا مثلا از کشور ترکیه 3 تا خریداری داشتیم، مثلا یکی از این خریداری ترک سریال های نمایش خانگی رو 2 تاشو خرید. ماها باید کشورهای مقصد، کشورهای خریدار رو پیدا بکنیم و باهاشون مکاتبه داشته باشیم و این همت رو ایجاد بکنیم که این اتفاقای خوب بیفته.
از شما سپاسگزارم خانم فاطمه جواهرساز، مدیر بخش بازار فیلم، که در 37مین دوره جشنواره جهانی فیلم فجر با شما صحبت کردم.
بله، این هم گزارش همکارم خانم میرکریمی از 37مین جشنواره جهانی فیلم فجر که تقدیم حضورتون شد. لحظه پایانی برنامه این هفته ماست. بسیار ممنونم از اینکه این جمعه هم شنوندگی حوض نقره بودید. اوقاتتون بخیر و خداحافظ.
جو راه رستگاران، مولا الموحدین امام علی علیه السلام در حکمتی شریف چنین می‌فرمایند:
من عرف الایام لم یغفل عن الاستعداد.
کسی که این دنیا را می‌شناسد از آمادگی برای دنیای دیگر غافل نمی‌شود. حجت الاسلام سرلک.
چقدر این سخن زیبا و تکان دهنده است، چقدر لازم است گاه این دل پژمرده رو ببریم در نسیم شنیدن این واژه ها تا بلکه این دل هم حال و هوایی پیدا کنه. گفت من نگویم که مرا از قفس آزاد کنید، قفسم برده به باقی و دلم شاد کنید. قفس دلمون رو ببریم تو باغ کلمات امیرالمؤمنین تا به تعبیر سهراب احساس هوایی بخورد، تا بفهمیم که بالاخره ماجرا از چه قراره. امیرالمومنین فرمود مردم بیایید روزگار رو و گذر ایام رو بشناسید، بیایید ببینید این شب و روز به هیچ کس وفا نمی کنه، بیایید و ببینید که این فرصت ها چقدر سری دارن از دست می روند. پیری و جوانی چه شب و روز برآمد، ما شب شد و روز آمد و بیدار نگشتیم. امیرالمؤمنین میفرماد بابا روزگار داره تمام میشه، زمان داره از بین میره. به تعبیر فلاسفه اساسا زمان یک کمیت غیر قار ذاته، یعنی در ذات خودش قرار نداره، در وجود خودش زمان یک حقیقت لغزان و در حال گذر است. تا شما بخوای بیای بگی الان تمام شده و اصلا نمیماند، گفتن غریب است که از ما اثری باقی نیست، شیشه بشکسته و میریخته و ساقی نیست. امیرالمومنین فرماید اگر شما روزگار رو خوب بشناسی و گذر ایام رو بفهمی، حتما و حتما از آماده شدن برای دنیای بزرگتر از این دنیا غافل نخواهی شد. اینکه امام سجاد در ماه رمضان در شب 27 ماه رمضان از شب تا صبح این ذکر رو می‌فرمودند که اللهم ارزقنا تجافی عن دار الغرور والإنابة الى دار الخلود والاستعداد للموت قبل حلول الفوت. خدایا من رو مستعد رفتن کن، من رو قبل از اون که اون لحظات پایانی که چنگال مرگ بر گلوی من فشار خواهد آورد، قبل از این که به اونجا برسم من مهیا بشم، آماده بشم، مثل مسافری که مهیا شده باشه، ساکشو آماده کرده، بلیتشو گرفته، با مقصد هماهنگ کرده، جا رزرو کرده، رفیق سفر پیدا کرده. خب این سفر خوشایندی خواهد داشت. تا کسی که هیچ کدوم از این کارها رو نکرده، معلومه که پر از استرس و تنش و خلاصه آشفتگی خواهد بود. امیرالمومنین فرماید مردم روزها رو بشناسید که هیچ وفایی در ماندن این روزها نیست و تمام دنیا تمام قدرتشون رو بیارن وسط بگذارن، نمیتونن از گذشتن یک ثانیه جلوگیری کنند. نمیتونن زمانو متوقف کنن. این زمانی که داره میگذره اگر بشناسیمش، خودمونو آماده میکنیم برای پس از این زمان که خدا به همه ما عافیت و عاقبت به خیری کرامت کند انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله.
هر دم رسدت به گوش آوای دگر، تا رخت از این جای بری جای دگر. آن کس که شناخته است این دنیا را، غافل نشود ز فکر دنیای دگر.
ساعت 18 است و شما شنونده رادیو ایران هستید. گلچین برنامه صبح جمعه با شما امروز آماده است تا خدمت شما تقدیم بشه.
با سلام و با درود، هر که هست و هر که بود، شادمان سازد تو را صبح جمعه با شما.
آنچه خواهید شنید گزیده ایست از برنامه صبح جمعه با شمای امروز.
صبح جمعه
با شما، توفیق خدمت خواستم. دل گفت پنهانی، چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی. یاد یک تا آفریدگار مهربان. سلام، حالا احوالتون چطوره؟ خوبین؟ در اولین جمعه اردیبهشت ماه زیبای خدا مهمان خانه های شما هستیم.
جناب آقای آلن سلون؟
بله بفرمایید.
شما متاسفانه دقیقاً مشابه فیلم